6 بامداد به وقت تهران و 3:30 بامداد به وقت اروپای مرکزی و پراگ. شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. کوفی آنان نماینده سازمان ملل و اتحادیه عرب در امور سوریه شامگاه دوشنبه وارد تهران شد. علی مطهری میگوید دادستان حق ورود به نطق نمایندگان را ندارد. اسلامگرایان پاکستانی در اعتراض به بازگشایی راه تدارکاتی ناتو تظاهرات کردند. کوفی آنان نماینده سازمان ملل و اتحادیه عرب در امور سوریه شامگاه دوشنبه وارد تهران شد و ساعتی پیشتر برای پایان دادن به خشونت‌ها در سوریه با بشار اسد به گفتگو نشسته بود. به گزارش خبرگزاری رویترز قرار است کوفی آنان در تهران با محمود احمدی نژاد و برخی مقام‌های ایرانی در زمینه سوریه مذاکره کند. یک روز پس از آنکه عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان عمومی تهران از اعلام جرم علیه علی مطهری نماینده اصولگرای مجلس خبر داد، وی گفت اساساً دادستان حق ورود به نطق نمایندگان را ندارد. علی مطهری نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی طی نطقی با اشاره به دادستان گفته بود ایشان بهتر از تکلیف پرونده افرادی مانند آقایان مرتضوی رحیمی و جواد لاریجانی را مشخص کند. دادستانی در واکنش به گفته‌های آقای مطهری گفته است آنچه موجب وهن نظام است اظهارات اخیر نامبرده و قائل بودن به مسئولیت ویژه برای خود است. مفاد اصل 86 قانون اساسی هیچگاه شامل عناوین مجرمانه نمی شود و دادستان در صورت اظهارات و اقدامات مجرمانه نمایندگان حق ورود دارد. هزاران نفر از بنیادگرایان پاکستانی روز دوشنبه در اسلام آباد تجمع کردند تا به بازگشایی راه تدارکاتی نیروهای ناتو اعتراض کنند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، حدود 15,000 نفر پس از راهپیمایی در مقابل مجلس پاکستان تجمع کردند و شعارهای ضد آمریکایی سر دادند. دولت پاکستان هفته گذشته پس از 7 ماه اجازه داد راه عبور آذوقه و تجهیزات برای سربازان آمریکایی مستقر در افغانستان بازگشایی شود. هوگو چاوز رئیس جمهوری ونزوئلا که خود را برای انتخابات ریاست جمهوری این کشور آماده می‌کند روز دوشنبه اعلام کرد از بیماری سرطان به طور کامل رهایی یافته است. به گزارش رویترز آقای چاوز در طول 13 ماه گذشته 2 عمل جراحی را پشت سر گذاشته و پزشکان 2 غده سرطانی از لگن خاصره‌اش خارج کردند. در حالی که 3 ماه به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ونزوئلا باقی مانده است، هوگو چاوز قصد دارد با شرکت در این انتخابات برای یک دوره 6 ساله دیگر رهبری این کشور را در دست داشته باشد. حامد کرزای رئیس جمهوری افغانستان میگوید طالبان برای نخستین بار برای مذاکره با دولت ابراز علاقه کردند. او که در ترکیه و پایتخت ژاپن با خبرنگاران سخن میگفت اعلام داشت نمایندگان شورای صلح افغانستان 2 هفته پیش در دانشگاه دوشیشا در شهر کیوتو با نمایندگان طالبان و گروه مخالف حزب اسلامی دیدار کردند. به گزارش رادیو آزاد افغانستان آقای کرزایی گفت قاری دین محمد یک مقام ارشد طالبان در این دیدار گفته است که برای گفتگو با دولت افغانستان آمادگی دارد. خب عزیزان، آنچه شنیدید مشروع خبرهای این ساعت رادیو فردا بود. در اینجا من شاهین بشیری ضمن خداحافظی از شما دعوت می‌کنم به برنامه این هفته نمای دور نمای نزدیک حاصل تلاش همکارم مهرداد قاسمفر توجه فرمایید.
نمای دور نمای نزدیک.
سلام، در برنامه دیگه از مجله هفتگی نمای دور نمای نزدیک ویژه کتاب با من مهرداد قاسمفر همراه خواهید بود. این هفته هم اول مرور چند خبر حوزه نشر و کتاب رو داریم و بعد با مهمان این هفته یک رمان نویس ایرانی به گفت و شنود خواهیم نشست. پس اول سری بزنیم به خبرها. معاون امور فرهنگی وزیر ارشاد از تغییر ساختار روند صدور مجوز چاپ کتاب خبر داده. به گزارش ایسنا، بهمن دوری گفته که ساختار اداره کل کتاب متناسب با حجم صدور مجوز برای 70,000 عنوان کتاب در سال نیست و به همین دلیل صدور مجوز کتاب به روز و تسریع میشه و ساختار این اداره هم عوض خواهد شد. جا جایزه اوکانر که گرونترین جایزه برای داستان کوتاه در دنیا محسوب میشه، ناتان انگلندر نویسنده آمریکایی رو به عنوان برنده 25,000 دلاری این جایزه معرفی کرد. به گزارش گاردین، این جایزه برای کتاب درباره چه حرف میزنیم وقتی از آن فرانک سخن میگوییم به این نویسنده آمریکایی تعلق گرفته. جیمز هارپر، شاعر و از داوران این رقابت، گفته که نثر انگلندر شبیه برف، عمیق و لایه لایه است. کتاب نمادهای عکاسی قرن 20 شامل زندگی‌نامه و شرح و تفسیر آثار 93 عکاس مطرح و تاثیرگذار قرن 20 به همراه یکی از آثارشون با ترجمه مشترک محسن بایرام‌نژاد و شیوا اسکندری از سوی انتشارات مرکب سپید به قیمت 14,000 تومان در تهران منتشر شد.
چه عذابی کشیده ای؟ اما این جمله جمله نیست که آدم بتواند به این آسانی به خودش بگوید. وقتی میتواند به خودش چون این حرفی بزند که خودش را، زندگیش را از دور ببیند، در یک عصر برفی دلگیر برای فرار از میان تنهایی خود به تنهایی میان جمعیت به سینما پناه ببرد، در گوشه ای از تاریکی نشیمنگاه تاشوی صندلی سرخ رنگ در امان مانده از چاقوی جوانان خشمگین را مثل زامن چاقو باز کند، خود را مثل کیسه ای پر از سنگ های چخماق خیس شده روی آن بیندازد و هر بار که یکی از شخصیت های اصلی از کادر خارج می شود چرت بزند و در همان خواب کوتاهی که به عکس های منقطع از کابوسی وسیع می ماند خود را درون مرزی ببیند که در گوشه ی از تاریکی سینما مثل گناهکار بیگناهی که صرفاً به خاطر بیگناهیش گناهکار شناخته شده، شرمگیرانه و در خود جمع شده و لبه زامن از کار افتاده چاقو نشسته باشد و به فیلمی که خود او در آن بازی کرده نگاه کند و از خود حالا روی پرده بپرسد وقتی از کادر خارج می شوی کجا می رود.
آنچه که شنیدید سطرهای بود از رمان خروج به قلم علیرضا سیف‌الدینی و با صدای خود او. رمانی با سبک و فضای مدرن و ترکیبی از سبک‌های رمان نویسی سورئالیستیک و البته موج نو که سال گذشته در ایران منتشر شد. رمان خروج درباره مردی نقاشه که در پی خبر پیدا شدن تابلوهایی از خواهری که 40 سال از گم شدنش می‌گذره، مجبور به سفری به شهر زادگاهش تبریز میشه. او در طی روزهای اقامتش در مسافرخونه‌ای به ماجراها و اتفاقاتی برمی‌خوره و با اشخاصی آشنا و خاطراتی در ذهنش مرور میشه که جهانش رو به کلی دگرگون می‌کنه. ماجرای این رمان در حد فاصل سالهای 1124 تا 1167 خورشیدی میگذره و بعضی از رویدادهای تاریخی هم در پس زمینه اصلی داستان مطرح میشه. من قبل از هر چیز خیلی خوش آمد میگم به شما به برنامه نمای دور نمای نزدیک ویژه کتاب. رمان شما خروج که با توجه تعدادی از منتقدین جدی هم روبرو شد، برای شنوندگانی که این رمان رو مطالعه نکردن بگید که قصه به کی و چی میپردازه.
در واقع چون ساختارش طوریه که مثل رمان خطی و رئالیستی نیست که بتونم خلاصش رو بگم، ولی علت نوشتنم و خیلی خلاصه عرض میکنم خدمت تون. چیزی که منو وادار کرد به نوشتن البته چه سالها توی ذهنم بود این که ما در ادبیات خودمون بیشتر اهمیت رو به عینیت میده، واقعیت بیرون میده و ما رمانی به اون صورت نداریم که اهمیت رو به درون بده. درون فکر میکنن که ذهنی نوشتنه، در حالی که درونی نوشتن با ذهنی نوشتن فرق داره. فردیت چیزی که تو جامعه ما حضورش خیلی 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 ضعیفه، من سراغ همچین چیزی رفتم و ارائه فردیتی که باید تقویت بشه محصولش همچین رمان.
اشاره شما کردید به بحث فردیت و کمبود و نقصان اون در فضای ادبیات معاصر ایران، اما یک جریانی در یک دهه اخیر شاید بیشتر در فضای داستان نویسی و رمان نویسی ایران شکل گرفته که بیشتر به جهان درون و زاویه‌های ذهنی جهان انسانی توجه میکنه. علت این موضوع چی هست آقای سیف‌الدینی؟
علت‌های مختلفی داره. همیشه همیشه فکر کردن که این جامعه است که رمان رو متحول میکنه، این بیرونه که رمان رو متحول میکنه، ولی من فکر میکنم که رمان هایی وجود داره که بیرون رو متحول کرد. یکیش داستایفسکیه. وقتی برادران کارامازوف می نویسه، لحاظ سیاسی اجتماعی در موقعیتی می نویسه که اونجا صدای واحدی وجود داره. این صدای واحد که به مرور از بین میره تحت تاثیر همین نوشته ها هم میتونه باشه و هست. برای همین ما باید صدای خودمون رو داشته باشیم و در این حال به صداهایی که کنار ما نیستن احترام بذاریم، اهمیت بدیم و یه مقدار هم از این ور که مربوط به درون فرده به بیرون نگاه کنیم. اساس رمان در چند صدای استواره و احترام گذاشتن به صداهای مختلف، یعنی یه فضای دموکراتیکه.
یعنی در واقع این همون عناصری است که شما در رمان خروج این رو رعایت کردید، یعنی که از مشخصه های رمان شما چند صدایی هست، صداهای متعددی هست که در این رمان به چشم می‌خوره.
ببینید خروج درسته که سمت ارائه اون صداهای مختلف نمیره، ولی یه صدای رو منعکس می‌کنه که اون صدا صدای قربانیه و خروج از این فضاست، یعنی خارج شدن از اون تک صداییه. برای همین شخصیت اصلی این رمان که نقاشم هست، کارش نقاشیه، میگه که ما از این فضایی که توش شخصیتمون یه شخصیت چندان، یعنی از نظر بعضی ها انسانی نیست، ما باید به اون شخصیتمون برسیم و از اون چیزهای دست و پاگیری که ما رو نمیذاره به اون حد برسیم خارج بشیم.
ما در واقع اگر این تلاقی جهان ذهنی و جهان واقعی و خیالی رو در کار شما یکی از ویژگی‌های این رمان اگر بخوایم فرض بگیریم به لحاظ سبکی، آیا شما خودتون فکر می‌کنید که این بیش از هر چیز به رئالیسم جادویی نزدیک است، به یک جور سورئالیسم در آفرینش اثر نزدیک است، یا رمان نو رو در واقع شما بیشتر مد نظر داشتید برای آفرینش این جهان ویژه؟
من ترکیبی از خیلی چیزها رو در نظر داشتم. من همین برخوردهایی رو مربوط بخش رمان نو میشه، حالا پست مدرن باشه، مدرن باشه، اینا رو من انتخاب کردم و فکر میکنم که یه چیزی هم ما متاسفانه که قدرتمون نمیرسه باید اجرا بکنیم، اینه که چجوری باید اجرا کنیم که شبیه خودمون باشه و شبیه رمانهایی که در قبل نوشته میشه نباشه. یعنی ما درسته که از خیلی از تئوری های اونها استفاده میکنیم، ولی چیزهایی داریم که اونا میتونیم تو قالب بریزیم و خودمونو و اون زوایای تاریک جامعه خودمونو، اون عناصری که تو اون زوایای تاریک هستن اونا رو نشون بدیم و خودمون باشیم.
کسانی که در باره کار شما نقد نوشتن یا نظر دادن شاید معتقد بودن که فضای در واقع پیچیده است که یه مقداری شاید مخاطب خاص رو به خودش جلب میکنه، اما جمله ای از میشل برت گفته میشه که یک اثر هنری تنها برای کسی جالب و دارای معناست که توان این را داشته باشد که به رمزگذاری های آن اشراف یابد، و او اضافه میکنه که بنابراین مواجهه با اثر هنری به مثابه عشق در نگاه اول نیست، یعنی اینکه مخاطب بایستی ذره ذره اثر رو جذب بکنه، جلب بکنه و بعد شیفته او بشه. آیا شما با توجه به این شیوه نگاه اخیر معتقدید که مخاطب شما فکر میکنید که باید به تدریج خوب بکنه به دنیایی که شما میآفرینید در اثرتون؟
منم مثل هر نویسنده دوست دارم نوشتم خونده بشه، ولی اون چیزی که مخاطب میخواد تو جامعه ما بیشتر نگاهش به طرف حادثه است. من نگاهم به طرف حادثه نیست. من فکر میکنم که به اندازه کافی ما در داستان حادثه محور نوشتیم. من فکر میکنم که ما باید رمان اندیشه محور بنویسیم. اندیشه محور نیاز به فلسفه داره، نیاز به اون چیزی داره که آدم رو به تفکر وادار میکنه، نیاز به همزدن درون داره. برای رشد فرهنگ، برای رشد فردی، برای رشد ادبیاتمون نیاز به همزدن خودمون داره. این همزدن به صورت درونی اتفاق میفته. این اتفاق نیفته ما رشد نمیکنیم.
و شما فکر میکنید داستان و رمان نویسی ایران در حال حاضر از این وضعیت به دوره؟
تا وقتی که به حادثه اهمیت میده، تا وقتی که به ادبیات عامه پسندی که منظور خاصی توش هست اهمیت میده، تا وقتی که از ادبیات عامه پسند حمایت میشه، ما هیچ کاری نمیتونیم بکنیم. من فکر میکنم چند نویسنده رمان های عامه پسند هم باید بنویسه و در کنارش ادبیات جدی هم باید نفس بکشه. اگه به عنوان ابزار از ادبیات عامه پسند علیه ادبیات جدی استفاده بشه، این چیز مشکوکیه، باید داشت مبارزه بشه.
اون چیزی که شنیدید گفتگوی من بود با علیرضا سیف‌الدینی، رمان نویس و نویسنده رمان خروج. این برنامه رو همینجا به پایان میبرم. تا هفته بعد.